بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خاطر شریف دوستان هستش که موضوع بحث ما از مراجعه 20 کتاب المراجعات در این بحث جدید ما شروع می شود که ایشون عنوان فرمودن به المبحث الثانی فی الامامت العامه، یعنی اون مبحث اول ایشان درباره امامت اهل بیت علیهم السلام به عنوان امام المذهب بود، یعنی حالا به تعبیری مرجعیت علمی در زمینه عقاید و احکام دینی. اون بخش اول بحثشون با اون مقدماتی که ملاحظه فرمودید و نامه‌ای که جناب شیخ سلیم نوشته بودن منتهی شد به امامت عامه که مرادشان زعامت سیاسی است، یعنی خلافت از جانب پیغمبر، جانشینی پیامبر در همه امور و شؤون جامعه اسلامی. به عنوان دلیل برای این مدعا به درخواست آقای شیخ سلیم ایشان یک مقدمه ای فرمودند که گفتن اگر کسی سیره پیغمبر را مطالعه کند تو سه مطلب را در سیره پیغمبر می‌یابد: یجد علیاً وزیر رسول الله فی امره و زهیرتن علا عدوه. این یک، یعنی در سیره پیغمبر قول و فعل پیغمبر این را می‌یابد که امیرالمومنین علیه السلام وزیر و پشتیبان پیغمبر بوده است. دو، و عیبت علمه و وارث حکمه، بیشتر شاید همین حکمه بر حکمه ترجیح داره، پیغمبر یعنی امیرالمومنین را میابد که از سیره پیغمبر به دست میاد که ایشان ظرف خزانه علم پیغمبر و وارث حکمت های پیغمبر. و سوم، و ولی عهده و صاحب الامر من بعده، که ایشان ولی عهد هست، یعنی عهدی که پیغمبر دارد که رهبری امت باشه، کسی که جانشین پیغمبر می شود علی ابن ابی طالب است و عهده‌دار امر، یعنی امر رهبری امت اسلامی هم ایشان هست. آقای ابو مریم اعظمی نسبت به این مطلب موضع گرفتند و گفتند این مطالبی که ایشون گفته است باطلون مردود، منبعه من العصبیه و تحکم المحض العاری عن الدلیل. ایشون گفتن که این یک مطلبی است که ایشون بر اساس تعصب مذهبی گفته، حرف باطلی است و هیچ دلیلی نداره. خاطر شریفتون هست که در جلسه قبل برای مطلب اول، یعنی دلیل بر مدعای اول، استناد کردیم به حدیث منزلت. حدیث منزلت در مراجعه های بعدی مطرح خواهد شد. این که ازش سریع عبور کردیم، بعضی از رفقا فرمودن که خب چرا شما این حدیث را به سرعت رد شدید، بحث میکردید از نظر سند دلالت اینها. عرض کردم که خب این آینده خواهد آمد، چون آینده خواهد آمد مفصل بحث میشه. ما فعلا اشاره ای کردیم که حرف این آقا که میگوید دلیل ندارد، دلیل دارد، چون در این حدیث پیامبر فرمود انت منی به منزلت قارون من موسی الا انه لا نبی بعدی الا النبوه، یعنی بقیه منزلت های قارون هست. و به نص قرآن کریم یکی از منزلت های قارون نسبت به موسی این بود که اجعل لی وزیرن من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری. و همین آیه شریفه منزلت هارون رو بیان میکنه. وزیر بود و شد و زهر میکرد، یعنی به این معنا که پشتیبان بود. خب این حدیث هم که صحیح هم هست، اشاره کردیم این در بخاری هم نقل شده. از نظر سند حدیث جای کلام نداره، از نظر دلالت هم دلالتش روشن هست. حالا اون احتمالاتی که اونا دادن که مثلا این مقید هست به قضیه تبوک و عمومیت نداره و اینه، حالا اونا رو بعد انشاءالله مفصلا بحث خواهیم کرد. که حالا برفرض اگر فرض کنیم اختصاصش رو هم کسی بگوید، بالاخره این حرف ایشان بی دلیل نیست. حالا شما فرض برمایید بگویید برای یک مورد، شما میگید اصلا چنین چیزی نبوده که این عنوان وزیر او باشه، پشتیبان او باشه. خب این هست. مطلب دومی هم که بحث وراثت علمیه و حکمیه است. چند تا روایت را اشاره کردیم. حدیث شریف ثقلین بود اول گفتیم، حدیث علیان مع القرآن و القرآن مع علیان، سندهای اینا را هم عرض کردیم، سندهاشون معتبره. بعد روایتی که والله انی لأخوه و ولیه و ابن عمه و وارث و علمه، این روایت را آوردیم که سند این روایت هم درست است، حاکم نیشابوری در المستدرک آورده، ذهبی هم نقد نکرده. بعد هم یک روایتی را نقل کردیم که حاکم نقل میکند از قسم ابن العباس که سوال شد کیف ورث علیون رسول الله دونکم، چطور شد که علی ابن ابی طالب شد وارث پیغمبر، شما نشدید، شما که پسر عموی پیغمبرید، اونم که پسر عموی پیغمبر هست، او پسر ابو طالب هست، شما پسر عباسید، هر دو پسر عمو هستید، چطور شد که این وراثت به ایشون رسید؟ که اونجا گفتن که بله، لأنه کان اولنا به لحوقا و اشدنا به لزوقا. در تأیید این مطلب حاکم نیشابوری روایتی را از اسماعیل ابن اسحاق القاضی نقل کرده که در تفسیر این روایت، مطلبش را عرض کردیم خدمتتون، دیگه تکرار میکنم یه مقدار چون فاصله یک هفته ای میشود مرور کنیم بحثا بیاد ذهنمون. گفت انما یرث الوارث بالنسب ولا خلاف بین اهل العلم ان ابن العم لا یرث مع العم، اجماعی است، خلافی نیست که با وجود عمو پسر عمو وارث نمی شود. پس مراد از وراثت در این روایت وراثت مالی نیست. پس چه وراثتی است؟ فقد ظهر به هذا الاجماع ان علیا ورث العلم من النبی. پس مراد که ایشون سوال کرد چطور او وارث شد شما نشدید، مراد وراثت معنویه است. حالا البته به علم هم اختصاص ندارد، ولی یکی از مصادیق و مظاهر وراثت معنویه، نه وراثت مالیه، یکیش همین بحث علمه و اختصاص به این نداره. همه مقامات معنوی پیغمبر هست، این حدیث اختصاص به علم نداره. ایشان حالا علم را مطرح کرده، ولی اطلاق حدیث همه مقامات معنوی پیغمبر را میگیره الا نبوه، فقط نبوه چون استثناء شد. خب تا اینجا عرض خدمتتون که یکی هم که گفتم خدمتتون حدیث مدینة العلم که گفتیم که این حدیث هم حدیث معتبری است و یکی از علمای اهل سنت کتاب مستقلی در تحقیق این روایت نوشته است که اسمش گفتم فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي، که خیلی کتاب ارزشمندی هست، خیلی نکات رجالی و قواعد مربوط به علم حدیث و رجال داره، خیلی کتاب ارزشمندی از این حیث به خصوص که عرض کردم مرحوم علامه امینی فرموده است که من با اینکه سنم دیگه زیاد شده ولی اگر وقت می داشتم کتاب را حفظ می‌کردم. یعنی اینقدر این به این کتاب علاقه اظهار علاقه کرد. پس این شد دو تا. سومیش شد ادعا فرمودن که امیرالمومنین از سیره پیغمبر به دست میاد که ولی عهدی و صاحب الامر من بعدی بودند. خب دلیل بر این چیست؟ چون گفتش که این ادعای باطل هست، هیچ دلیل ندارد. من الدلیل الواضح بر این مسئله، خب حدیث شریف قدیره که سیاتی انشاءالله بحث از اینم مفصل آینده بطرح خواهد شد، هم به لحاظ سند، هم دلالت، هم احیانا اشکالات را بحث خواهیم کرد. فعلا معطل نمیشیم چون آینده میرسیم به حدیث قدیر. اما علاوه بر حدیث قدیر یکی دو تا حدیث باز من اشاره میکنم. حدیث بریده اسلمی، این عبارت رو میخوانم خدمتتون. قال غزوت مع علی الی الیمن فرأیت منه جفوة فقدمت علی رسول الله فذکرت علی فتنقصته. میگه در یک علمی شاید که غزوه ای، حالا غزوت و غزوه نبوده طبعا، حالا ایشون غزوت یعنی در یک جنگی که با داشتیم به یمن، سریه علی القاعده است دیگه، پیغمبر که نبوده که، چون ایشون میاد به پیغمبر گزارش میده. غزوت و اینجا به معنای همون جنگ و جهاد هست. بله بریده اسلمی، بریده میگه فرعیت و منه جفوه، من در این سفر در فرماندهی که مثلا ایشان داشتن یک نوع سختگیری. این کلمه جفوه اینجا به معنای چی هست؟ معنای یک نوع خلاصه شدت عمل، سختگیری. حالا بعید میدانم کلمه ستم باشه، گاهی الفاظ رو نباید به اون معنای تحت لفظیشون معنا کرد. حالا اگرم ستم باشه، من میگم که شاید به معنای همون خیلی سختگیریه، مثلا فرض بفرمایید که حالا زیاد روی مثلا تعبیر بکنم. در صورت لفظ جفوه است. فقدم تو علی رسول الله، آمدم نزد پیغمبر. فذکر تو علیان، نام بردم، اسم از علی به میان آوردم. فتنقصته، بدگویی کردم، یعنی عیبجویی کردم. میگه فرأیت وجه رسول الله یتغیر، من که داشتم تنقیص میکردم، اشکال میگرفتم، شکایت میکردم، دیدم صورت پیغمبر، رنگ پیغمبر تغییر کرد. فقال یا بریده الست اولا بالمؤمنین من انفسهم. دقت بفرمایید، حالا نحوه موضع‌گیری پیغمبر خیلی گویاست، استناد میکند به مولویت خودش، به ولایت خودش. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم. قلت بلا یا رسول الله، شکی نداریم که شما اولا بالمؤمنین هستید، یعنی هر تصمیمی شما بگیرید مطابق میل ما باشه یا نباشه. بله ممکن است پیغمبر تصمیم بگیره یک کسی احساس کند که داره بهش یه جوری سختگیری میشه، مثلا باید سکوت کنه چون اولا بالمؤمن انفسهم است. فقال من کنت مولا فعلی مولا، حکم علی حکم من است، یعنی همون ولایتی که من دارم اولا هستم بالمؤمن انفسهم. علی ابن ابی طالب هم همینجور، یعنی در واقع همون تعبیر حدیث قدیر هست که در قدیر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، در این جریان همین را به بریده اسلمی فرمود. رواه الحاکم و صححه علی شرط مسلم، حاکم نیشابوری حدیث را نقل کرده، گفته به شرط مسلم، واجد شرط احادیث مسلم هست. و سکت عنه الذهبی فی تلخیص، آقای ذهبی هم نسبت به این حدیث خورده ای نگرفته است. آدرس حدیث هست المستدرک جلد 3 صفحه 119 حدیث 4578 4578. قریب منه، یعنی قریب به این مطلبی که از بریده نقل کردیم، همین داستانی که الان نقل کردیم. حاکم از عمران ابن حسین به ساد، از عمران ابن حسین نقل میکنه، اینم من میکنم عبارت شا. این اربعتا من اصحاب النبی، 4 نفر از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکروا علیه و آبو علیه. چهار نفر اونجا بریده بود، اینجا چهار نفر آمدن پیش پیغمبر و عیب جویی کردن از علی ابن ابی طالب. برای چی عیب جویی کردن؟ لما لم یرتضوا بما فعله فی الغنائم فی سریتن، چون که امیرالمومنین در یک سریه در غنائم جوری تصمیم گرفته بود، اینا خوششون نیومده بود، اون تصمیم امیرالمومنین رو نپسندیده بودن. فقال صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود و الله غضب فی وجهه، در حالی که خشم چهره اش را گرفته بود. حالا شما ملاحظه کنید پیغمبر یادم معمولی که نیست، عصبی مزاج که نبوده پیغمبر، که آدمای عصبی مزاج زود عصبانی میشن. پیغمبری که رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، به این زودی ها از کوره در نمیره، به این زودی ها ناراحت نمیشه. پیغمبری که مظهر رحمانیت الهی هست اینجا غضب میکنه. این غضب معنا داره. توجه فرمایید، مثل هست که مثلا ان الله یرضی لرضا فاطمه، اینا فرق میکنه. یغضب لغضب فاطمه، اینا فرق میکنه. میگم من دیدم که عربیشو از کجاش بخونم؟ بله. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، که حالا بین الهلالین هست، ولا غضب فی وجهه، این عبارت راویست، یعنی راوی که در عمران بن حسین در نقل میکنه، میگه این چهار نفر که آمدن شکر کردند و بزن بدگویی کردن، پیغمبر جواب داد. در چه حالی جواب داد؟ در حالی که خشم چهره اش را گرفته بود. چی فرمود؟ اینجور فرمود، را تعبیر هم ملاحظه کنید، ما تریدون من علیین، چی میخواید از جان علی؟ یعنی یه قدر رو عرف نگاه کنید شما کجاها این تعبیر رو به کار میبرن. یعنی یه فردی که خیلی مورد عنایت هست، خیلی مورد عنایته. یه افرادی میان یه حرفای مثلا بی ربطی میزنن، طرف این تعبیر رو به کار میبره. اونم عرض کردم پیامبره دیگه، یادم عادی که نیست. چی میخواید از علی؟ ان علی منی و انا من. خب این که دیگه بحث نسب که نیست، که این که نسب نیست. حالا حسین منی انا من حسین، یه معنای ظاهرش این است که خب به هر حال یه نوع رابطه مثلا جد است و نوه است و این چیزا، که چون معناش این نیست دا. ولی اینجا دیگه قطعا این نیست که او از من، از من از او هستم. یعنی چی؟ این یعنی این که اصلا وجود ما دو، یه روحیم در دو پیکر در واقع. یعنی معنی عام سطحی و ظاهریش و خیلی سادهش این میشه، ما یک روحی در دو قالب هست. که البته همین حدیث داره، همین که روح واحد در دو قالب در دو پیکر، حدیث داره هم در منابع ما هست هم در منابع اهل سنت، که علی و پیغمبر، علی و پیغمبر اکرم نور واحد بودن در اسلاب پیامبران و صالحین بودن، تا رسیدن به کجا؟ تا رسیدن به عبدالمطلب. تا اینجا یک نور بودن در این نشأه ملکیه، یک نور بودن. وقتی که رسیدن اینجا دو شاخه شدن، یک شعبه شد عبدالله، که بعد پیغمبر نبوت از اون شعبه تجلی کرد، یک شعبه هم شد ابو طالب که امامت در اون تجلی کرد در علی ابن ابی طالب. این روایت دارد، این روایت هم در منابع اهل سنت هم منابع ما عرض کردم. یعنی این معنای حدیث که علی منی و انا من و ولی و کل مؤمنه، شاهدم بیشتر روی این تکیه آخرشه، ولی کل مؤمنه. کجا پیغمبر این را فرموده؟ جایی که اینا اومدن در تصمیم گیری امیر المؤمنین که یک نوع ولایت، اعمال ولایت شکل بکردن. پس به قرینه مقام که بحث تصرف امیر المؤمنین بوده، بحث اینجا ولایت دوستی و اینا نیست که بگیم که ولی و کل مؤمنه نمی همه دوست می داره. نه، این بحثی نستش که ایشون ولایت داره، صاحب ولایت، صاحب حق تصرف داره. پس اگر اقدام میکرده، من اقدام میکردم، شما چه کار میکردید؟ تسلیم بودید دیگه. این که گفتم قریب منه، مضمون همون مضمونها که فرمود که الست اولا بالمؤمنین. اونجا پیغمبر الست اولا بالمؤمنین، گفت قال بلا. فرمود خب من کنتم مولا فعلیان مولا. این عبارت پیغمبرم در اینجا با قرینه همون هست. یعنی من مگه ولایت ندارم؟ من اگر اقدام بکنم مگه شما حق شکایت دارید؟ نه. خب علی ابن ابی طالب هم همین جوره. بله. آدرس را اگر آدرس را گفتم خدمت نگفتم؟ این را نگفتم؟ بله. آدرس هست المستدرک، همون آدرس جلد 3، حدیث شماره 4579، یعنی همون صفحه هست. اونجا 4978 بود، این 4578 بود، 79. بله 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 دیگه، حالا این را اگر این وقت لازم. بله بله بله، فعل ولایت بالفعل، من تا اعمال ولایت نه، اعمال ولایت به اذن من النبی بود. ما کان النبی در قید حیات بودن، اعمال ولایت مثل هارون و موسی، هارون و موسی علیهم السلام. در واقع سه تا مطلب است، حالا من تو کتاب همین امامت مفصل‌تر بحث کردیم، که یک وقت میگوییم امامت شأنیه، یک وقت میگوییم امامت فعلیه، یه وقت میگویم امامتی که فعلیت دارد، اعمالش هم بالفعل است، مقام را داره بالفعل، اعمال مقام هم بالفعله. اون چیزی که منوط بود به اذن پیغمبر گرامی اسلام، اعمال این مقام و این ولایته، و الله امیرالمومنین در زمان پیغمبر صاحب این مقام بود. عرفن هم همینجوره، یعنی یک کسی را که نسب میکنن دیگه این مقام براش ثابت میشه، منتها اعمالش محدود میشه به این که حالا از دنیا بره یا یه موقع سفری بره مثلا به اذن او باشه، این چیز. خب این دیگه تمام. میخواستم ما فقط در حدی فعلا که این حرف این آقای ابو مریم اعظمی که گفته بود این باطل است و مردود است و دلیل ندارد، بگیم نه، اینا دلیل داره، اینا بعضی از ادلهش بود. خب حالا برگردیم به اصل بحث. اصل بحثمون چه بود؟ حدیث بدء الدعوه، اینو ایشون آوردن دیگه. درخواست کرد جناب شیخ سلیم از جناب شرف الدین که شما یک دلیلی بیاورید صحیح باشه، صریح باشه. این تقاضای ایشان این بود، دلیل صریح صحیح بر همین امامت عامه و خلافت امیرالمومنین. ایشان هم در این مراجعه شماره 20 که حالا ابتداش را گفتیم، حدیث بدء الدعوه را آورد. حدیث بدء الدعوه به مناسبت آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، آیه 214 سوره مبارکه شعرا، به مناسبت این آیه گفتیم که ایشون ملاحظه فرمودید، گفتن که این حدیث آمد است و جریان رو نقل کردن اجمالا، و فرمودن که کی نقل کرده، کی نقل کرده، مصادر و منابعش و اینا رو هم گفتم، که کتاب رو دیدید دیگه، مقدار خوندیم، حالا به اینا دیگه بر نمیگردیم، کتاب خدمتتون هست. فرمودن که این مسلم است. این مراجعه شماره 20 تمام میشه، یعنی ایشان حدیث را آورده، جریان رو نقل کرده، مصادر و منابع و روات و علمایی هم که حدیث رو نقل کردن آورده، درست تمام میشه. جناب آقای شیخ سلیم چه موضعی میگیره؟ موضعی که آقای شیخ سلیم میگیره در مراجعه شماره 21، حالا این را من بگم بعد برمیگردم به بحث، ایشان اینجور میگه، شماره مراجعه شماره 21، ده ذی الحجه 1329، از تشکیک فی سند هازن نس، یعنی در درستی و صحت این نس شبه میکنه، ان خصمکم لا یعتبر سند هذا الحدیث. خب یعنی غیر شیعه سند این حدیث را معتبر نمیدونه، ولهو فی رده لهجتون شدیده، خیلی هم شدید و لحن این حدیث را رد میکنن، اونایی که قبول ندارن با شدت این را رد میکنن، و حسبکم ان الشیخین لم یخرجا، دیگه حالا همین تنها خودش کافیه، کافی هست که خصم این حدیث را از شما قبول نکند. چرا؟ چون که شیخین یعنی بخاری و مسلم این را روایت نکردن، در کتاب اونا نیست. و کذالک غیر الشیخین، غیر از شیخان اینم نقل نکردن من اصحاب صحاح. حالا در عبارت آقای شیخ سلیم هم کلمه صحاح به کار رفته. خیلی سخت گیر باشید بخواید تعابیر رو خیلی دقیق به کار ببرید، صحیحین فقط داریم از نظر اهل سنت، عرض میکنم غیر از صحیحین نداریم. لذا گاهی تعبیر میشه ایشون هم اشکال میگیره، همین آقای ابو مریم اعظمی که ها مثلا ما صحیح دو تا کتاب بیشتر نداریم. بله دقیق اینه، ولی قد یعبر از کتابهای سنن ترمذی، سنن ابی داوود، سنن ابن ماجه و نسائی هم به صحیح، حالا مسامحتن از یا هرچی از من دیگه نمیدونم، لذا میگن صحاح سته. دقت کردیم اینجا هم ها در این عبارت شیخ سلیم این است، میگه شیخان که نقل نکردن، سایر اصحاب صحاح مرادش کیا هستن؟ همین هایی که عرض کردیم، ترمذی و همیشه از که ابن ماجه و بله نسائی و ابی داوود، اون هم نقل نکردن. و ما از اون نهاز الحدیث واردن عن طریق ثقات من اهل سنه، گمان نمی کنم که این حدیث از طریق ثقات اهل سنه نقل شده باشد. ولا اراکم تعتبرونه صحیحا من طریقهم، فکر نمی کنم شما هم معتقد باشید که این حدیث از طریق اهل سنه، طریق صحیح نقل شده باشد. و سلام، یه نامه کوتاه که این نوشته ایشان. حالا جناب خب حالا از نظر ایشون مثلا خصم اینجور میگه، میگه خصم نه حاکم نبود، خصم میگوید که خصم شما این را قبول نداره. چرا قبول نداره؟ استدلال میکنه که در صحیحین که نیست، وانگهی در بقیه صحاح، یعنی اون سنن هم در ردف اول اصلا نیست، و فکر نمی کنم شما خودتون هم معتقد باشید که این صحیح هست. خب جناب شرف الدین چه میکنه حالا؟ ایشون جواب میدهد که نخیر آقا این سند داره، و ارجاع میدهد جناب شیخ سلیم را به چه کتابی؟ یا جناب عالی حالا من ارجاع میدم، برید رجوع کنید دیگه، جای دوری که نیستش که در دسترس هست. و حسب و کفی تصحیحهی ثبوته من طریق ثقات الاسباط الذین احتج بهم اصحاب الصحاح بكل ارتياح و دونک صفحه 111 من الجزء الاول من مسند احمد. آدرس میده ها، میگه من آدرس میدم فلانجا را به رجوع کنید که روات این حدیث همه کیا هستن؟ اینها از ثقات الاسباط هستن که اصحاب صحاح یعنی بخاری و مسلم و اینا هم بهشون چه میکنن؟ بدون هیچ گونه نگرانی احتیاج دارن که کیا هستن اینها؟ تجده و بله یخرج هذا الحديث عن اسود ابن عامر، یعنی این حدیث را احمد ابن حنبل کی نقل کرده در مسند؟ اسود ابن عامر. عن شريك عن الاعمش عن المنهال عن عباد ابن عبد الله الاسدي عن علي مرفوعا. سند را آورده که سند اینا هستن در اون حدیث چیز مسند اینا هستن. بله و کل واحد من سلسله هذا السند حجتون عند الخص، اینا همشون حجتن معتبرن. و کلهم من رجال الصحاح بلا کلام و قد ذکرهم القیصرانی فی کتابه الجمع بین الرجال الصحيحين، همینا رو همین چند نفر رو اون نقل کرده رجال صحيحين. سلام مندوحه عن القول بصحه الحديث، پس دیگه راهی برای انکار نیست، باید تسلیم شد که این حدیث صحیح است. الا این یک، پس یه نمونه میفهمد که من آدرس دادم برید مراجعه کنید، سند رو مشخص کردم کیا هستن، اینا همه رجال بخاری هستن، رجال مسلم هستن، بهشون احتجاج شده. وانگهی یک راه دیگه هم برای تقویت و برای تغییر این حدیث که چه باشه؟ راه دوم، الا ان لهم فیه طرقن کثیرتن یؤید بعضها بعضا، اینم خب یک قاعده دیگری است برای تایید روایت، که اگر تک تک روایت از نظر سند مشکل داشته باشه متعدد شد، تعدد طرق جبران ضعف میکنه و عرض کردم از نظر اصطلاح علما میگن حسن لغیره میشه، الحدیث می شود حسنان لغیره. این پس بنابراین جناب شرف الدین جواب را دوتا داد، البته سه تا. الان من مستدرکش نخواندم. میگوید بعضی ها مثل ابو جعفر اسکافی تصریح به صحت کرده، مثل امام ابن جریر طبری ارسله و ارسال المسلمات، یعنی نقلش جوریه که مثل اینکه اینا مسلم گرفته. این را من نگفتم. بعد از اینکه اینها را میگه در واقع حالا به گونه‌ای میشه سه تا دلیلیشون آورده. یک، سر لحه به صحته بعض علما ارسال مسلم گرفته. دو، سند داره، سندش مراجعه کنید در مسند امام احمد حنبل. سه، طرق متعدد داره. خب آقای شیخ سلیم چی میگه؟ آقای حالا من هم شرف دارم که ادامه دارم، من مراجعه را فعلا دارم گذرا رد میشم، اگه لازم شد دوباره به اینا برخواهیم گشت. همچنین یک گزارش کوتاهی بدم که رشته بحث مشخص باشه. والله ایشون میگه آ گفتید بخاری نقل نکرده است، مسلم نقل نکرده است. میگه میخواهید بهتون بگم چرا نقل نکردن؟ توضیح میده که چرا نقل نکردن. اینا توضیح میده، بعد اگه لازم شد به اینا برمیگردیم. اینا بحثای جانبیه، در متن بحث ما نیست. آقای شیخ سلیم چه میگوید در نامه‌ای که مینویسد 14 ذی‌الحجه 1329 میگوید که راجعت الحدیث، آدرس داده بودید راجعو کردم، صفحه همون 111 من الجزء الاول من مسند احمد، و نقدت عن رجال سندی، و رجال سند این حدیث را تنقیب کردم، یعنی مناقشه کردم، تحقیق کردم، تنقیبم تحقیق بررسی کردم. فاذا هم ثقات اثبات حجج، راست گفتید، اینا همه آدمای ثقه‌ای هستن، اثباتن، ثبت یعنی آدم محکم، آدم استوار، مقبول، حجج. ثم بحثت عن سایر طرقه، خب بقیه طرقش هم رفتم بررسی کردم. فاذا هم متضافرتون متناصره، یعنی هر به حرف شما درست بود، هم اون سندی که آرس داده بودید درست بود، هم که گفتید که اینا تعدد طرق دارد اینم درست است. یا اید بعضها بعضا و به ذالک آمن تو به ثبوتی، پس دیگه ما مشکل نداریم با شما در سند، من هم قبول دارم که این درست است، حدیث را قبول دارم. نه ایشان که نگاه کنید هست آقای اشراقی، آقای شیخ سلیم اینجا هم حرف خودشو میزنه، هم نمایندگی میکند بیشتر از چه؟ از اون اردوگاه مقابل در این معرکه کلامی بحث علمی. دو تا اردوگاه هست دیگه، دو تا سپاه هست، دو تا جند هست، یکی را شرف الدین نمایندگی میکند. آقای شرف الدین در واقع نماینده کی هست؟ نماینده اردوگاه شیعه است که قائل به امامت امیرالمومنین است. آقای شیخ سلیم نماینده اون اردوگاه است. ایشون لازم است که این رو بگه دیگه، میگه خاص اینجور میگه، رد کرده. ایشون هم آدرس داد گفت شما بررسی کنید، خاص هر چی گفته گفته، شما را رد کنید، خودش میره تحقیق میکنه. رد
میکردن با همین
مراجعه هست. نه حالا صبر کنید، هنوز قصه ما تمام که نشده که فعلا حالا شروع کردیم، برمیگردیم به اینها. اگر به این راحتی ها بود که خیلی خوب بود، کار مشکلتر از این حرف هاست که شما الان فکر میکنید. بله الان اینا هست، دوباره یه صفحه دیگه رو براتون نقل خواهم کرد که میبینید اوضاع احوال چیز دیگه است. زحمت داره، زحمت داره. گفتش که ما برای اینکه ایران چه بشود خون دلها خورده ایم، رنج ها برده ایم. چه اون شاعر بود اینا رو میگفته اینا؟ بله واقعا اینا خیلی رنج ها بردن، خون دلها خوردن. بله ایشون میگه خب اینا رو قبول کردم غیره. حالا دیگه بعد اشکال دیگری میکند، اشکالش رو کار نداریم فعلا، ما فعلا بحث سندی میخواییم بکنیم. میگه آقا جان اشکال بعدی این است که سند قبول کردم، غیره انهم لا یحتجون. کیا انهم لا یحتجون؟ یعنی امامیه، امامیه لا یحتجون فی اثبات الامامه بالحدیث الا اذا کان متواترن. حالا حد اکثر دیگه این میشه خبر واحد، خبر واحد در عقاید شما از عقاید میدانید، وقت احتجاج نمیشه، دوباره یه مشکل اینجوری به وجود میاد به لحاظ اینکه خبر واحد است. لان الامامت عندكم من اصول دین و بله و هذا الحديث لا يمكن القول ببلوغ حد التواتر. این دیگه حد اکثرش که صحیح هست اما در حد تواتر نیست، فلا وجه الاحتجاج به. این یک اشکال. که حالا فلو صحت سند قبول کردیم متواتر باید باشه تا شما احتجاج کنید. اشکال بعد این است که قد یقال به ان الحدیث انما یدل علی ان علیان خلیفته فی اهل بیته خاصه. حدیث این است که ایشون خلیفه پیغمبر در اهل بیتش هست، چون در حدیث بود که یعاذرکم علی حاضر امر حتی یکون خلیفتی فی اهلی او فیکم، تعبیر این بود دیگه. میگه نهایت این است که این خلیفه است در اهل بیت پیغمبر. بله، فعینا الناس علی الخلافت العامه، بحث ما در خلافت عامه است. پس این بازم کوتاه نارساست، اخص از مدعاست، مدعا را اثبات نمی‌کنه. اینم شد سه. چهار، اشکال چهارم، و ربما قیل به نسخ الحدیث، بعضی هم میگن اصلا این حدیث هست ولی بعد نسخ شده است. اذ اعرض النبی عن مفاده ولذا لم یکن واضعا للصحابه عن بیعت الخلفاء الثلاث الراشدین، چون نسخ شده این مانع نشد از این که صحابه بیان ابو بکر و عمر و عثمان را به خلافت قبول بکنن بعد به امیرالمومنین رجوع کنن. پس این نشان میدهد که حدیث نسخ شده است. حالا دیگه تعبیر چیز هست که رضی الله تعالی عنهم اجمعین. ملاحظه فرمودید؟ پس این شد نامه شیخ سلیم در پاسخ جناب شرف داره، بعد ادامه داره. قبل از اینکه بخوایم بحث را ادامه بدهیم لازم هست که ما یک اشراف بیشتری راجع به حدیث پیدا بکنیم، هم از نظر منابع اهل سنت هم منابع شیعه، و ببینیم واقعا اعتبار داره سند این روایت از نظر اهل سنت طبق معاییرشون موازینشون، و از نظر ما چطور. ما همین در کتابای خودم ببینیم که این حدیث داریم سند احادیث چطوره. این یک. ثانیاً آیا روایات مربوط به این آیه و انذر عشیرتک الاقربین منحصر در همین است، جریان است که دعوت کرد و اطعام کرد و پیغمبر رو بعد دعوتش کرد و اینا، یا نه روایات دیگری هم در شأن نزول این آیه شریفه آمده؟ خب اگر آمده اونها چه اعتباری و جایگاهی در سند دارن نزد اهل سنت، یا اگر محمد نزد ما اعتبارشون چطوره؟ و اگر اعتبار سندی دارن آیا معارضن با این، قابل جمعن یا نه؟ میشود قائل بشویم به هر دو یا نه باید یکی را انتخاب بکنیم؟ و اگر بناس انتخاب بکنیم کدوم را باید انتخاب بکنیم؟ به چه دلیل باید انتخاب بکنیم؟ ببینید اینا مطالبی است که باید بحث بشه. ملاحظه فرمودید؟ به این سادگی نیست. حالا همین کتاب این ابو مریم اعظمی را اگر کسی رجوع کنه میبینید چون چندین صفحه وارد شده است و خیلی گرد و غبار کرده، واقعا تاخته، یه حرفا و چیزهای دارد، مطالبی دارد. حالا من به خاطر همین به نظرم میاد که سریع از این رد نشید و اینها را قشنگ مفصل به همون سبک سنتی جواهری و سید مرتضایی و شیخ مفیدی و شیخ طائفی و بالاخره به همون سبکی که علمای قدیم ما داشتن ما بحث کنیم، همچرا اورژانسی نکنیم. خلاصه حالا امروزی ها این جوان نسل جدید، نسل های جدید هی به این چیزهای سبک و کوچولو و جمع جور و زودی بگو و آقا حوصله‌اش نداریم و وقت کم داریم و اینجوری دارن عادت میکنن و این غلطه. اساس و شالوده ها و پایه ها اگر سنتی تقویت نشود محقق به وجود نمیاد. رجوع کردی تحقیقات هم میشود اسم بلا مسمی، یعنی بریم یه چیزایی را جمع جور کنیم چی گفتند و بنا پخش کنیم بگیم آقا محقق فلان. یه روز دیگه گفتم خدمت شما آقا محقق ثانی، محقق اول، اصلا محقق به هر کس نمیگفتن که. حالا دیگه الان هر کس زودتر از خواب بلند شه بره یک نرم افزاری بیاره یه چند تا مطلب جمع کنه چاپ کنه میشه محقق. استاد آیت الله سبحانی میگفتن که فهمودن که کتابی رو از مرحوم آقای بروجردی، این سنت های قدما چقدر خوب بوده، از مرحوم آقای بروجردی میخواستن چاپ کنن، بعد اووردن پشت جلدش یک القابی برایشون نوشته بودن برای مرحوم بروجردی که خب میدانید علمن و به لحاظ شهرتن همه چیز آدم برجسته بود. بعد میفرمود که ایشون فرمودن که خب این القابی که برای من نوشته اید برای شیخ مفید چی هست که بگید؟ چی مونده است که بگید شیخ میخواد معرفی کنید؟ چه لقبی مونده است که شیخ مفید رو معرفی کنید شما؟ شما هر چی بود است که به من گفتید که من کجا، شیخ مفید کجا؟ ببینید این توریستا. حالا ما گاهی وقتا مثل بنده هنوز هر رو از بر خوب تشخیص نمیدم، خودم از شیخ مفید علم میدانم. آه خطا کردن، اشتباه کردن، خیلی راحت بزرگان و اساتین فقه و اصول و کلام و همه علوم را دیده دیگه بعضی ها به نقد میکشن. و اصلا تو فهمیده ای که این بندگان خدا چی میگن که حالا نقد میکنی؟ یه خود آدم باید با دنده سنگین، اونم با احتیاط، گفت لغزنده است، خودی باید مواظب باشه. حالا من روایت را جمع کردم، یعنی همه اینا را دیدم، منابع اهل سنت دیدم، شیعه دیدم، لیلن و نهارن خلاصه روی اینا کار کردم تا اینا را دست آوردم. منم نیست اهل چیز نیستم، خیلی از نرم افزار و اینا نیستم، همون زحمت های خودم رو باید بکشم، کتاب رو باید بیارم و باز کنم و ببینم و اینو بذارم اونجا، اون یکی رو بیارم دیگه. من اینجوری عادت کردم، اهل کتابم دیگه، تحجیل کردم اهل کتاب هستم دیگه. یک مورخی داریم تلویزیون بحث میکرد، کی از این مورخ معروفیست؟ آقای معتزد. آره من دیدم عجب اینم مثل من هست، یه دفعه پیدا کردیم، یه دفعه تلویزیون میگم من اصلا اهل این چیزا نیستم، من هرچی میگم از کتاب اینا نقل میکنم، اهل این در مفزار و اینا من نیستم، یه آدمی پیدا کردیم اینم مثل ما هست، سنتی. خب در منابع اهل سنت آجان اول دو دسته روایت داریم، دو دسته. یک دسته اش باز تقسیم میشود به دو دسته، نهایتا میشه سه دسته. پس در منابع اهل سنت ابتدا ما دو دسته روایت داریم. این دو دسته چیا هستن؟ یک دسته این روایات بیانگر این است که این آیه شریفه که نازل شد همون مقطعی و مرحله بعد از 3 سال مخفیانه بود که اینها را دعوت کرد و انذار کرد به ایمان به نبوتش. یعنی مدعوین دعوت شدن به چه چیز؟ به این که اینا ایمان بیارن به نبوت، و انذار از کفر بود. اونجا انذار از کفر بود که یعنی اگر شما کفر بورزید، خب این انذار الهی است و عذاب است و اینها، ایمان بیارید. یه دسته روایات اینو میگه، یه دسته روایات اینا که اینا هم در صحاح آمده است، همون در بخاری و مسلم و اینا هست، آمده است که نه، پیغمبر عشیره خودشو که دعوت کرد اینها را انذار داد از چه چیز؟ از اینکه نکنه یه وقت به خیشاوندی به من تکیه کنید، بگید آقا من دختر پیغمبرم، من دختر عمه پیغمبرم، من سر عموی پیغمبرم، من چه هستم؟ عموی پیغمبرم. اینا روز قیامت به درد نمیخوره، شما اینا اعمالتون. توصیه میکنم که شما خلاصه هر چه میتوانید به همیشه تعبد داشته باشید، به عبارتی تقید داشته باشید به دین. خب این معنیش این است که در اون مرحله اول نیست، یعنی انذار شده، اینا هم ایمان آوردن، یک مراحلی گذشته، حالا این مدینه بوده، مکه بوده، کی بوده، چیزی ذکر نشده. ولی مدلول و مفاد این دسته از روایات چه هست؟ انذار از معصیت و گناه و کوتاهی کردن در عمل هست، و اتکال به این که آقا ما خیشاوندیم. متن روایت که میخوانم روشن خواهد شد، به خیشاوندیم که هست. پس این شد دو دسته. خب اون دسته اول که گفتیم که انذار است در اون ابتدای دعوت علنی، خودش دو گروهه. یک گروهش بیانگر همین قصه ایست که جناب شرف الدین نقل کرد، همین مطلب که دعوتشون کرد، حالا در خانه ابو طالب بود یا در شعب ابی طالب بود، بالاخره یکی از این دو جو بوده، دعوت کرد و اطعام کرد و همین مطلبی که نقل شد. یه دسته روایات همینه که امیرالمومنین اونجا بلند شد و بیعت کرد و پیغمبرم فرمود که بله هازا اخی و وصی و وارثی به خلیفتی کن، نهایت کردی. این هم وقت بحث میکنیم انشاءالله که آیا اون روایات اهل سنت که این جریان رو نقل میکنه چند تاست و سند اینا درسته یا نه. این یکیه. یه دسته از روایات این صنف اول میگه که نه، پیغمبر موقعی که میخواست عشیره خودش را انذار بکنه و دعوت به ایمان و اسلام و نبوتش بکنه، رب بر روی کوه صفا، توجه کردید؟ و همون فریاد یا سباها را سر داد و اینا جمع شدن و بعدن براشون این مطلب را بیان فرمود. دقت کردید؟ حالا میشه اینا را جمع کرد؟ چطور میشه اینا نسبت بین این دو طایفه اول و این دو شق این طایفه اول دوباره چطوره؟ اینا اصلا قابل جمعن یا نه؟ اگر قابل جمعن اون وقت به لحاظ سند چطورن و وجه جمعشون چی هست؟ اینا رو باید بررسی کنیم. من با اجازه شما، حالا وقتم در به آخر میرسه، در لحظه های آخرین یک روایتش را خدمتتون میخوانم، ادامهش انشاءالله اگر به شرط حیات میماند برای روز آینده انشاءالله جلسه بعد. اولین حدیث را از صحیح بخاری خدمتتون میخوانم. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 171 کتاب و تفسیر القرآن، که همین سوره شعرا، همین آیه شریفه و انذر اونجا آورده، رقم حدیث هست 4492. این حالا اون سنفیست که میگوید که دعوتشون کرد که ایمان بیارن، انذارشون کرد، منتها بر صفا، بر کوه صفا رفت، بر کوه صفا پیغمبر و خیشاوندان خودش رو دعوت کرد. برای چی؟ برای اینکه نبوت خودش رو ابلاغ بکنه، اینا رو دعوت به اسلام بکنه. فعلا اینو میخوام بگم. میگوید که بله لما روا بخاری عن ابن عباس، حدیث هم از ابن عباس، لما نزلت و انذر عشیرتک الاقربین سعد النبی علی الصفا فجعل ینادی یا بنی فهر یا بنی عدی لبطون قریش، یکی یکی قبائل قریش را خطاب کرد پیغمبر، حتی اجتمعوا، جمع شدن، فجعل الرجل اذا لم یستطع ان یخرج ارسل رسولا، ای خودش وقت نداشت، مشکل داشت که بیاد، یه نفر نماینده میفرستاد، چی میگن مسئله چی هست، ارسل رسولا لینظر ما هو، فجاء ابو لهب و قریش، حالا ابو لهب خودش اومده بود، بقیه هم اومده بودن یا نماینده‌هاشون اومده بودن، فقال، پیغمبر فرمود ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغییر علیکم اکنتم مصدقی، اگر خبر بدم که اینجا گروهی هستن میخوان بر شما یورش بیاورن رهزن اینها، قبول میکنید؟ قالو نه، ما جربنا علیک الا صدقا، تجربه ما از شما جز صدق نیست. قال فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، من شما را از عذاب شدید برحذر میدارم، یعنی ایمان بیاورید. فقال ابو لهب، اینا ایمان نیورده بودن دیگه، مرحله اول بود. حالا فقال ابو لهب تبا لک سائر الیوم الهذا جمعتنا، ما را از کار و زندگی واداشتی و خلاصه بیکارمون کردیم، برای این کلمه را میخواستی به ما بگی؟ فنزلت تبت ید و ابی لهب و تب ما اغنا عنه مالو و ما کسب، این را بخاری نقل کرده. همین مطلب را مسلم هم داره که میگوید که خرج رسول الله حتی سعد از صفا، دیگه لازم نیست من دوباره متن ایشونم بکنم، همین مزامین و همین مطالب صحیح مسلم جلد 1 صفحه 194 کتاب الایمان، بخاری در کتاب و تفسیر آورده، ایشون در کتاب الایمان آورده، شماره حدیث است 208. طبری در تاریخ و تفسیرش، ابن کثیر در تاریخ و تفسیرش، هر دو همین مطلب رو دیگه نیاز نیست من سند بدم، چون وقتی در بخاری و مسلم هست دیگه به لحاظ اعتبار از اهل سنت مطلبی باقی نمیمان.
صحیح بخاری این نقل
بله این نقل رو آورده،
نه
نه حالا گفتیم دیگه، دیدید که آقای شیخ سلیم هم گفت که یکی حسب که شیخان نقل نکردن، اونا نقل نکردن، پس این همش از خدمتتون که دستی اول هست. بله کی؟ نه هر دو میخواد آدرس، میخواد به آدرس سلیم میگم دیگه بنویسید. تفسیر طبری جلد 19 صفحه 139، تفسیر ابن کثیر جلد 5 210، زیل همین آیه است دیگه تفسیرشون. تاریخ طبری جلد 2 216، البدایه و النهایه جلد 3 34 صفحه 34.
بخاری داره که زیل آیه هست، یعنی هم
بله بله میگه وقتی که نزلت این آیه، آیه شریفه شأن نزول، لما نزلت، اصلا در کتاب تفسیر آورده دیگه، سوره شعرا ذیل آیه، لما نزلت و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر این کار را کرد. مسلم هم همینو داره، چند تا هم دارد، مسلم یکی نیست، چند تا حدیثشو نقل کرده. نه فرمودید. پس این دسته صنف اول. حالا میرسیم به همون صنف دوم از این، یعنی بخش دوم از این صنف، که اونجا اون دعوت هست و اینا. الان دیگه وقت گذشت، همینجا متوقف کنیم بحث را، انشاءالله جلسه آینده کیا نقل کردن، کجا نقل کردن، اینا را پیگیری میکنیم با امید خدا. تا یادم نرفته راستی یه لحظه تحمل کنید دوستان، میخواییم یک کمکی از دوستان بگیریم، کمک کنید دیگه. حالا من بالاخره منم وقتم محدوده، میخواستم از دوستانم کمک بگیرم، دو سه نفر میخواییم که ما را یاری کنن. منابع شیعه این حدیث را من ضبط کردم، همه را نقل کردم، جناب شیخ صدوق در علل و شرایع. یک نفر قول بدهد به بنده که سند این حدیث را که در علل و شرایع هست، جلد یک صفحه 169 باب 33 حدیث 1. این سند رو بررسی کنید ببینید که این سند این حدیثی که صدوق نقل کرده راجع به همون قضیه اطعام و اینا هستا، که ببینیم حالا از در منابع خودمون سند چطوره، کی این را انجام میده. نه اینجا دقیقا فردا باشد، تا هفته آینده هم وقت هست، برای فردا نیازی نیست. آقای شجاع رو بررسی میکنید؟ خیلی خوب. کمک هم میخواید یه نفرم رو با خودتون؟ آره، از رفقا هم اگر شد را کمک بگیرید، آقای ملایی هم هستن، رفقای دیگری مؤسسه. یه بار دیگه علل الشرایع جلد یک باب 33 حدیث 1. در همین علل الشرایع همین منبع روایت دو هم داره. یه نفر هم روایت دومش را سندش را بررسی بکنه. حالا یک نفر دو نفر جناب علی به زحمت خیلی نرسیده، یه خورده کن. آقا سید چطوره؟ آقا سید آره، آقای ملای شما با آقای شجاعی کمک کنید. حالا اینا چون یه قدر سخته، رجال رو باید برید کتابای رجال ببینید و اینا، یه مقدار بالاخره وقت میبره. بله، پس حضرت عالی دومی همون علل و شرایع حدیث دو رو ملاحظه کنید، سندش رو ببینید. شیخ طایفه در کتاب اعمالی ایران نقل کرده، مجلس شماره 24، کتاب اعمالی شیخ طایفه شماره المجلس 24، حدیث 1206. این را هم حالا یک نفر دو نفر از رفقا اگر زحمتی بکشن سند این را هم بررسی بفرمایید. با آقای مجتبی زاده، با آقای محقق. خیلی خوب، پس این هم شما بررسی می‌فرمایید. این شد سه تا. یکی دیگه هم داریم، حدیث جناب برهان، تفسیر برهان نقل کرده است، تفسیر برهان جلد 3 صفحه 190 ذیل آیه است، از محمد، چون چند تا حدیثشون آورده، این رو میخوام بحث بشه. محمد ابن العباس قال حدثنا عبدالله ابن یزید الى آخر. حالا ببینیم آقای فاطمی نجات وقتشون میرسه که خب جناب امام محمدی حضرت عالی تنهایی یا حالا کسی رفیقم دارد این نداره، پس این زحمتش بکشید. این تفسیر برهان هست، محمد ابن العباس. محمد ابن العباس هم شخصیت برجسته است، این یکی رو من خودم مراجعه کردم. محمد ابن العباس قال حدثنا عبدالله ابن یزید عن اسماعیل ابن اسحاق راشدی. بعد حدیث را عن آقای چیز نگاه کنید، این آخرش هست، عن ابی رافع، اون حدیث مولا رسول الله. نهایتا حدیث منتهی میشه به ابی رافعی که خدمتگزار پیغمبر بود. این حدیث را هم سندش را از تعالی هم ملاحظه کنید تا ببینیم خیالمون جمع بشد که از ذره منابع شیعه این روایات سندشون چطوره. انشاءالله و صلی الله علی محمد.